بخش 19.
بزرگترین هدف عبیدالله ابن زیاد از آغاز رسیدن به کوفه شناسایی جای مسلم ابن عقیل بود. یزید از او خواسته بود که مسلم را همانند مهره بجوید. در نتیجه نهایت تلاش و مقصود وی رسیدن به این هدف بود. مسلم به دنبال تصمیم‌های تهدیدآمیز سریع عبیدالله ابن زیاد و چیزهایی که از مهتران و مردم خواست از خانه مختار بیرون آمد و به خانه هانی رفت و آنجا را پایگاه خیش ساخت. شیعیان در آنجا پنهانی نزد وی می آمدند و یکدیگر را به رازداری سفارش می کردند.
دینوری گوید جای مسلم ابن عقیل بر عبیدالله ابن زیاد پوشیده بود، او 3000 درهم را درون کیسه ای نهاد و به غلام شامی خیش به نام معقل سپرد و گفت
این مال را بگیر و برو و مسلم ابن عقیل را بجوی و تا می توانی خود را طرفدار او وانمود کن.
معقل وارد مسجد اعظم کوفه شد. در این هنگام چشم او به مردی افتاد که در کنار یکی از ستونهای مسجد فراوان نماز می‌خواند.
فدایت کردم، من مردی از اهل شامم. خداوند نعمت دوستی اهل بیت پیامبر و دوستی دوستانشان را به من ارزانی داشته. 3000 درهم همراه من است که دوست دارم آن را به یکی از آنها که شنیده ام به این شهر آمده و برای حسین ابن علی تبلیغ می‌کند برسانم. ممکن است مرا راهنمایی کنی تا این مال را به او برسانم تا در پیشبرد کار خیش از آن کمک بگیرد و به هر یک از شیعیان خیش که بخواهد بدهد.
شامی رفت، شب را خوابید و بامدادان به منزل مسلم ابن اوسجه رفت. مسلم او را نزد مسلم ابن عقیل برد و داستانش را باز گفت. مرد شامی مال را به مسلم داد و با او بیعت کرد. مرد شامی همه روز نزد مسلم ابن عقیل می رفت و همه روز را آنجا بود. همه اخبار را کسب می کرد و شبانه او در تاریکی نزد عبیدالله می رفت و داستان گفتار و کردار آنان را برایش نقل می کرد و به او اطلاع داد که مسلم در خانه هانی ابن عروه منزل کرده است. در نامه های امام علیه السلام به کوفیان و یا در سفارش های ایشان به مسلم ابن عقیل، چیزی مبنی بر این که اهل کوفه را از انجام چنین اقدامهایی بازدارد دیده نمی شود، بلکه حضرت بر آنها مهر تأیید زد و کوفیان را به قیام همراه مسلم فراخواند و در نامه نخست فرمود
همراه پسر عمویم به پا خیزید و با او بیعت کنید و او را یاری دهید و رهایش مکنید.
در نامه دومی که به دست قیس ابن مسحر سیداوی فرستاد که به سبب دستگیر شدن پیک به وسیله ابن زیاد به کوفیان نرسید، امام علیه السلام از مردم خواست که با سرعت و جدیت هرچه تمامتر دست به کار شوند. آنجا که فرمود
چون فرستادم نزدتان آمد با عزم و جدیت دست به کار شوید.
ولی شیعیان کوفه این اقدام را انجام ندادند. با آنکه شمار افراد خبره و آگاه به مسائل اجتماعی سیاسی و نظامی در میانشان اندک نبود و بسیار بعید می نماید که فکر چنین اقدامی بارها بر ذهن آنها نگذشته باشد، پس چرا اقدام نکردند؟
شاید بتوان مهمترین عواملی را که موجب شد شیعیان اوضاع کوفه را پیش از آمدن امام علیه السلام به دست نگیرند در این موارد خلاصه کرد. اول اینکه شیعیان کوفه که از قبایل پراکنده تشکیل می شدند، به ویژه در دوران پس از امام حسن مجتبی علیه السلام، تکیگاهی از خود نداشتند که بتوانند در کارها و گرفتاری‌هایشان به او مراجعه کنند و حل مشکل را از نظر و تصمیم و فرمانش بخواهند. آری، بزرگان و اشراف چندی در کوفه بودند که هر کدام در میان قبیله خود مؤثر بود، ولی این چنین نبود که در رویدادهای بزرگ و جدید بتوانند تصمیمی واحد بگیرند و از تفرقه و چند دستگی جلوگیری کنند. این روحیه در میان شیعیان کوفه سخت ریشه دوانیده بود، به ویژان که معاویه در طول 20 سال حکومت سیاه و سخت با اعمال سیاست‌های خاص خودش قبایل را به جان هم انداخت و آنان را سرکوب کرد، بر میزان مراقبت و جاسوسی افزود و شیعیان را زیر فشار پیوسته قرار داد و رهبرانشان را به قتل رساند. این سیاست موجب احتیاطکاری فراوان و ترس شدید مردم از حاکم و بی‌اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و فردگرایی به هنگام اتخاذ موضع و تصمیم گیری آنان شد.
یکی از پدیده‌هایی که در میان همه قبایل عربی ساکن کوفه شایع گشته بود، دو دستگی مردم در درستی بود. اگر در قبیله‌ای گروهی مخالف امویان و یا دوستدار اهل بیت پیدا می‌شد، در مقابل ایشان از همان قبیله گروهی دیگر بودند که طرفدار حکومت اموی بودند و در دستگاه آنان خدمت می‌کردند. ولی در مجموع در این قبایل شمار طرفداران امویان از مخالفان به طور عام و دوستداران اهل بیت به طور خاص بیشتر بود. شاید این بزرگترین مانع بر سر راه بزرگان قبایل شیعه بود که نمی توانستند قبایل بزرگ خیش را به طور علنی بر ضد حکومت اموی بشورانند و اقدامی در خور و شایسته انجام دهند.
سوم اینکه علاوه بر دو عامل اول و دوم که مهمترین عوامل بودند، عامل سوم را باید به آنها افزود و آن شیوع بیماری ضعف روحی و دوگانگی شخصیت و سستی تجسم یافته در دنیا دوستی و عافیت طلبی و ناخشنودی از مرگ بود که به خصوص اکثریت کوفیان آن روز بدان مبتلا بودند.
مأموریت مسلم ابن عقیل این بود که نیروهای دوستدار اهل بیت و مخالفان امویان در کوفه را سازماندهی و منظم کند و آنان را برای پذیرش هر گونه مسئولیتی در قیام و نهضت حسینی آماده سازد.
بدون شک رسیدن به آمادگی و نیرویی در این سطح نیاز به وقت کافی داشت که همه جوانب را بسنجد، شکافها را پر کند و نواقص معنوی و مادی کار را برطرف سازد، زیرا هدف نهایی تنها ساقط کردن حکومت محلی کوفه نبود، بلکه هدف نهایی در اصل آماده سازی کوفه به عنوان مرکزی برای یک رویارویی سرنوشت ساز با سپاه شام بود.
تأمل در اسلوب و روش رفتار عبیدالله ابن زیاد با حوادث کوفه به روشنی نشان می‌دهد که این سرکش در پرتو شناخت دیرینه خود و پدرش نسبت به اوضاع سیاسی اجتماعی و روحی کوفه، آشنایی با رجال و قبایل آن شهر، با تیزهوشی، خبائث و نیرنگ می‌کوشید تا از این بحران با وجود دشواری آن بدون نیاز به درخواست کمک از شام پیروز بیرون آید. تا بدین وسیله موقعیت اداری و مرکزیت فرماندهی خود را نزد یزید ابن معاویه تقویت کند.
همینطور هم شد و با استفاده از یک جاسوس ماهر قیام را از درون دچار شکاف کرد و سپس با همدستی عمرو ابن حجاج زبیدی و چند تن دیگر از بزرگان خائن برای دستگیری هانی و سپس برای آرام ساختن موج خشم مذهجیان که به قصر یورش آوردند و بازگرداندن آنها و پراکنده ساختنشان و سپس رسیدن به هدف اصلی، یعنی دستگیری مسلم ابن عقیل علیه السلام، به نیرنگ بازی پرداخت.
دستگیری هانی از نظر مسلم ابن عقیل یک نقطه عطف دشوار و خطرناک به شمار می آمد که او را از مسیر تعیین شده اصلی خارج کرد و ناچار ساخت تا برای پیشبرد وضعیت جاری که ابن زیاد با دستگیری هانی بر او تحمیل کرد، تصمیمی استثنایی اتخاذ کند، زیرا مسلم در آن شرایط ناچار به انتخاب یکی از این دو راه بود.
یکم، باقی ماندن بر خط سیر تعیین شده اصلی و سازماندهی و آماده سازی و آماده باش. لکن این هدف پس از دستگیری هانی دست یافتنی نبود، زیرا هانی ابن عروه سوای وجاهت اجتماعی و دینی و موقعیت بارزی که در انقلاب داشت، نیرومندترین شخصیت کوفه و دارای بیشترین حامی قبیله‌ای در آن شهر بود. دوم، متوقف ساختن عملیات آماده سازی و آماده باش و حرکت پیش از فراهم شدن شرایط به حکم ضرورت و ناچاری برای رویارویی قاطع با حکومت محلی اموی در کوفه، و این تنها انتخابی بود که بلافاصله باید انجام می شد.